الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. گرچه شب شهادت امام جواد علیه السلام، شب عزای شیعیان، در ادامه بحث توحید صدوق همون بحث رو ادامه میدم. قطعا بیاناتی از اون امام بزرگ عرض خواهم کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در رساله ای از رساله های توحیدی خودشون فرمودن: ابتدع ما ابتدع و انشع ما خلق علا غیر مثال سبق شیعون مما خلق. ابتدع یعنی آغاز کرد، یه وقت با حمزه کوچیکه یعنی آغاز کرد، یکی با عین آخرش میاد، با عین یعنی اختراع کرد، ابداع کرد، جایی که هیچ گونه سابقه ای نداره، از کسی پیروی نمی کنه، نقشه ای، طرح و برنامه ای، نمونه ای نداره، بهش میگن ابداع. قالب افرادی که میخوان چیزی بسازن یه نمونه میبینن، طرح و برنامه دارن، ولی خدای تبارک و تعالی هر چه در عالم اختیار کرد و ابداع کرد، اختراع کرد، همش ابتدایی بود. یعنی چه ابتدایی بود؟ یعنی از کسی پیروی نکرد، نمونه ای نداشت. بعد می فرماید که و انشأ ما خلق، انشأ یعنی پدید آورد، خلق کرد، لباس هستی پوشاند. منظور رسول خدا این است که هم در ابداع یعنی اختراع و هم در خلقت یعنی آفرینش، خدای تبارک و تعالی بدون نمونه و مثال بود. مثلا قبلا وجودی نبود که ازش بتونه الگو بگیره یه وجود دیگری رو بسازه. اتفاقا این بیان حضرت خط بطلانی است بر تفکر دانشمندان طبیعی، چون دانشمندان طبیعی فرضیه ای رو نصب کردن به عنوانی که بعضی ها میگن انسان از میمون آفریده شد، بعضی ها میگن انسان از تحولات و دگرگونی های ماهی آفریده شد. با بیان حضرت ما میفهمیم که اینا هیچ گونه مستندی ندارن، فقط فرضیه ذهنی است و فرضیه ذهنی میتونه آثار ذهنی خودش رو داشته باشه، تأثیری نداره در روند علم. آنچه که بیان حضرت هست اینه که نه اینجوری نیست، انسان از کسی آفریده نشد، مثالی نمونه‌ای در خلقت نبود که انسان رو از اون مثال و نمونه خلق کنه. تمام اختراعات خدا همش ابتدایی بود. ابتدایی بود یعنی چه؟ یعنی هیچ نمونه ای نداشت، از کسی پیروی نکرد، از کار کسی پیروی نکرد، همش ابتدایی بود. ولذا فرضیه دانشمندان کاملا باطله. مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان جلد 2 صفحه 112 اونجا مثال میزند به نخستین انسان، میگوید ببین در نخستین انسان دو تا آیه داری. یه آیه میگه انا خلقناکم من ذکر و انثا، یعنی هر چی بود خودم بودم، هیچ کی با من نبود در خلقت مرد و زن، کسی کمکم نکرد، کسی به من طرح نداد، کسی به من نقشه ای نداد. آیه دیگه اینی که ماده شو هم میگه، عنصر اولی انسان چیه، ماده اولی انسان هم میگه، میفرماید که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. عیسی مثل آدمه، از خاک خلق کرد. چجوری از خاک خلق کرد نمیدونیم، اطلاعی نداریم. اینو میگن ابدا دیگه، ابدا همینه که همه عقلها متحیره، هنوز که هنوزه نتونستن مقوله حیات را به دست بیارن. مقوله حیات را یک روزی میگفتن که نطفه هست، امروز علم پیشرفت کرد گفتن مقوله حیات سلولهای بنیادین هم هستن. درست سلولهای بنیادین رو بر مقوله حیات اضافه کردن. همین هفته قبل مؤسسه رویان دیداری با بنده در دفتر داشتن، من همکاری هایی رو از مرکز خواستن، برام جالب بود، برای من سلولهای بنیادی رو شرح می دادن، خیلی برام جالب بود. خب ببینید بشر چقدر پیچیده است و ساختمان مرموزی دارد که هر دوره ای اگر کسی بخواهد میتونه رمزی از ساختمان بشر رو پیدا کنه و تحقیق کنه. ولذا هیچ کس نباید بگن که آقای پوپر حرف آخر رو زده یا آقای ریکاردو حرف آخر رو زده، و اینجوری نیست. نه، هنوزم که هنوزه شما طلبا هم در پژوهش و تحقیقید، بازم میبینید که خیلی از زوایای جهل مونده، بسیاری از زوایای جهل و تاریکی هممونو گرفت. و جالب اینه که در تحف العقول صفحه 354 امام صادق درباره خلقت انسان و ترکیبیش بیان مفصلی داره. انقدر دلم میخواد که یه طلبه بیاد اون رو با علم امروز شرح بزنه، خیلی زیباست، درباره خلقت انسان و ترکیبشه، انقدر زیباست. جمع کثیری از محققین تو جمعیتونن، بسیار مفسرین تو جمعیتونن، مدرسین حوزه تو جمعیتونن. خواهش میکنم که به یک مراجعه بکنید، این دست نخورد هنوز، من وقت نمی کنم، توفیق ندارم. خیلی زیباست، چند صفحه هست، امام صادق درباره ترکیب انسان و حیوان بحث کرده، شنیدنیه و فکر میکنم اگر کسی با علم امروز بخواد تطبیق بده استقبال خوبی میکنن توی دانشگاه ها و توی دبیرستان ها و مراکز عمومی مردم. بنابراین هممون دلمون قرصه، هممون ایمانمون محکمه، باورمون محکمه که ما جای خلق شدیم که هیچی نبودیم، مثالی نداشتیم، نمونمون نبود، وجودی نبود، فقط و فقط اونی که ما رو خلق کرد خدا بود و ابداع کرد ما رو، ابداع کرد ما رو. خب این خودش اثر، این سخن یه اثر خوبی داره، اتفاقا تون اثرش اینه که صحابه دقیق شدن، بزرگان دقیق شدن رو اثر خوب. مثلا تو اون زمان جمعی که محضر رسول خدا نشسته بودن، شخصی به نام ثوبان، حضرت فرمود که میتونید کسی با من عهد و پیمان ببنده که یه دستوری رو میدم رعایت کنه تا من بهش ضمانت میکنم بهش رو. برگشت ثوبان گفت من. آقا فرمود تعهد میکنی؟ گفت بله. یه دستور منو انجام بدی ها، تعهد بکن این یه دستور منو انجام بده، منم ضمانت میکنم بهش را. گفت باشه آقا من. گفت باشه من. عجیبه،
اشاره بیگلر یک خورده جلوتر داره، خب اون برای قسمت فول کنن رفقا دیگه یک خورده هر چشم اینشالله آره دیگه محبت کنن. اللهم صل علی محمد. آخه تو جلسات عوام و ناس میگن یا قائم آل محمد، همه رو بلند میکنن. یا الله. حالا تو جلسه خواص امام میفرماید که یا قائم آل محمد موضوعیت نداره. اینا امام میگن سر دست شوخی کرد، دست شلوغ شد شوخی کرد، فرمود این دیگه موضوعیت نداره اینجا. فرمودن که آقا این کارو بکنید، ایشون گفتن من حرف ندارم. خیلی جالبه چقدر اثر قشنگی داره. آقا فرمودن که اون جمله‌ای که میخوام یاد بگیرید دستورش عمل کنید اینه: لا تسأل الناس شیئا، از مردم چیزی مخوا. ببینید هر چی میخوای از کی بخوا؟ خدا بخوا. میگن ایشون آنچنان این تعهد و عمل کرد که بارها این تازیانه‌ای که برای اسب و شتر میزنن راه ببرن، بارها این تازیانه از دستش افتاد، به هیچ که نگو بده به من، خودش اومد پایین. چرا؟ برای خاطر اینکه میخواست به اون تعهد عمل کنه که لا تسأل الناس شیئا. این در کتاب مسند احمد جلد 5 صفحه 275. ببینید این اثر داده. خدا رحمت کند، من یادم نمیره استادم هر وقت نقل میکرد اشکاش همجی میری. هر وقت ما کلارن تو درس ازش شنیدیم، تا نقل میکرد نمیدونم چی شد چی میشد، ما خوشمون میامده یه قصه رو نقل کنه یه گریه بکنه جلو ما، گریهش همجی میپرید میمد بیرون از سلامه. بارا چند بار منش شنیدم، نه یه بار نه دو بار. میگو استادم اشمنطقی آمولی یه دونه اتاق داشت، تو این اتاق وسطش یه پرده زده بود، دور تا دور این اتاق حسیر خرمایی بود، حسیر خرمایی بود. بعد میگفتش که آقا میفرمودن که یکی از رفقاش از مراجع تقلیل شد، هم بحثاش آمد به دیدارش، ناراحت شد، بابا یه نامه یه چیزی مینوشتید به ما میدادید، ما یه مبلغی پول بعد میفرستادیم، خب بالاخره بوجهات برای من میاد، تو الان مرجع نیستی، تو بعد استادی. گفت اتفاقا فکر کردم که یه نامه بنویسم اینجا رو تعمیل کنم، ولی از اون طرف به فکرم آمد که شاید یا نامه بهت نرسه، مثلا نامه رسون بمیره، شاید مثلا من بمیرم، شاید تو بمیری. اینجا بود هست علامه گریه میگرد، میگم من نامه را به کسی نوشتم که اصلا نمیمیره. اون مرحوم اشمنطقی آمولی. دوستان عزیز من، باور میکنید نقص توحیدی ما داره ما رو شکست میده، عزت ما رو میبره، اون عظمت ما رو داره میبره. بعضی رفقا دوران طلبگی خوبن، وقتی یه مقداری به مقامی رسیدن، جایگاهی رسیدن، گرفتار میشن. نه، سعی کنید متوجه باشید که لا تسأل الناس شیئا، تو از من تشا تزل من تشا به ید کل خیر. زن و شوهری که با هم زندگی کنن و این جور به مبدع مبدعیت متصل شوند، خب یقینا شاخسارهای معنوی و اثرات حکمت عقلانی و ربوبی بر اون منزل میبارد، که یک بخش از اثرات عقلانی این است که فرزندانشون فقیه میشن، بخش دیگر از اثرات ربوبی این است که عارف میشن، مجتهد میشن. باور کنید این چنین است. من یه نصیحتی هم میکنم، خیلی مواظب باشید دوستان، پدرها و مادرها بچه ها رو حافظ قرآن میکنن، بعد خدمت رو از کنم این پایگاه ها که دعوت میکنن برای اینها، خب مسائل مبلغی تشویقی میدن، بعد این بچه بنده خدا یه مدت که روش میکنه میبینه اون توقعی که هست نیست. خیلی داشتیم این بچه حافظ محترم شده بودن، الان اصلا اثری از اینا نیست. اون پول ها اثر کرد، من روم نمیشد تذکر بدم. تو یکی از سفرهای تبلیغی با خود من بودن تو وزارت دفاع، روم نمیشد بگم، خواستم بگم که بابا به بچه‌ت این غذا رو نده، روم نمیشد بگم. من میدونم هزینه زندگی مشکله، اما واقعیت امر اینه که اگر به مقامی برسید که لا تسأل الناس شیئا، اون عالم ربوبیت شما تقویت میشه. ربوبیت یعنی چه؟ یعنی دقیقا اثر تربیتی خدا بر شما ظاهر میشه. ولذا بهترین دستورالعملی که میتونیم از این حدیث بگیریم مراقبه هست. باید مراقبتون بالا بره. مراقبه هست. من توی یکی از این کتابهای غربی میخوندم اروپا در بعد از جنگ بین الملل اول، جنگ اول بین الملل، وبا اومده بود تو اروپا. مردم خب خیلی مواظبت میکردن. یه خانمی بود تحصیل کرده بود، تقریبا به پزشکی هم رسیده بود، ایشون خیلی مراعات میکرد. یکیش این که آبو میجوشوند، دیگر این که سبزی ها رو ضد عفونی میکرد، میوه ها رو ضد عفونی میکرد. بعد یه روزی یک خدمت رو هست که لیوان شیر بود، این شیر رو آورده بود منزل، هم شیر باز بود، شیر رو میل کنه، تو همون شیری که میخواست میل کنه دید خودش سر سفره بود، دید یه مگسی آمد افتاد تو شیر. با خودش تحلیل علمی کرد، گفت مگس که چیزی بر نمیداره، مگس رو انداخت شیر رو میل کرد. تو نگو این مگس روی مدفوع انسان نشسته بود، اون بیماری و میکروب وبا، ویروس وبا، بهش میکروب میگن، میکروب وبا ویروس فرق میکنه با میکروب، میکروب وبا بهش چسبید، از اونجا خدمت تو هست که اومد تو شیر افتاد. این شیر رو که میل کرد فردا آرام آرام دو روز سه روز بعد چهار روز بعد همینطور داشت تحلیل میرفت. خودشم پزشک بود دیگه، آزمایش گرفتید؟ بله، ویروس وبا اومده، اونم گرفته. این همه مراقبه. بنده خدا داشت میمرد، داشت میمرد، ازش نقل کردن داشت میمرد، میگفت چقدر مراقبه سخته، چقدر مراقبه سخته، واقعا سخته. یعنی من آب را میجوشوندم، میوه ها را ضد عفونی میکردم، سبزی ها را ضد عفونی میکردم، باز با همه این مراقبه ها یک لحظه غفلت و اون شیر رو میل کردم. خب کاری نداشت که این شیر رو میریختم دور، یک لحظه غفلت. یک کتابی هستش مال خوراکی های غربی، تو اون کتاب من خوندم، یک لحظه غفلت. ببینید بعد ایشون خوشم آمد که این حرف رو میزد، ایشون میگفت چقدر مراقبه سخته، سختتر از مراقبه هیچی نیست. حالا این تو امور تکوینی است، در امور معنوی چی؟ متوجه شدی امور معنوی مراقبه چقدر سخته؟ هر روزم استاد اخلاق داشته باشی بازم اونقدر شرک نامرده که از هر مجرایی نفوذ میکنه، و اونقدر پنهانه که از هر طریق در انسان راه پیدا میکنه و اون عشق و علاقه و سحرخیزی و تهجد و پاکی ها و عزت انسان را مخدوش می کند. خیلی سخته. حالا شما حساب بکنید، یه حدیثی ما داریم از امام علی علیه السلام، بعد معادل همون، هم وزن همون یه حدیثی از امام جواد داریم. حالا این عرض میکنم، حدیث از امام علی علیه السلام اینه که دارن که کم من شهوت ساعت اورثت حضنا طویلا، یه شهوت بسیار ناچیز میبینید انسان را مدتهای طولانی نگران میکند، مدت های طولانی نگران میکنه. یه شهوت خیلی ناچیز، مثلا یه پیامک، یه خدمت تو هست کنه حرف زدن با یه نامحرم، یه ذره علقه به نامحرم، ببینی که اصلا انسان اینجور الان واقعا داده بیچاره میکنه. من ندیدم، خیلی موارد هست تو این سفرهای تبلیغی بندگان خدا نامه می نویسن، چادرین، محجبن، متدینن، آقا نمیدونم چرا به برادر شوهرم علاقه من شدم، نمیدونم چرا به پسرم اون علاقه من شدم، نمیدونم چرا من نمازخونم، من فلانم. ببینید میاد حزنن طویلا. معادل همین، ببین مراقبه چقدر سخته، معادل همین امام جواد میفرماید کم من اکلت منعت اکلات، کم من اکلت منعت اکلات، ای چه بسا یه ذره غذا بسیاری از غذاها را میبندد. من یه لقمه غذا خوردم دیگه روح نماز رو ندارم، من یه خور غذا خوردم دیگه منکر علامه حسن‌زاده آملیا شدم، آقا من یه ذره غذا خوردم گفتم همه اینا دروغه، یه ذره غذا خوردم. ببینید چقدر مراقبه سنگینه، چقدر مراقبه سخته. و لذا در قیامت میگوین لوم و انفسکم فلا تلومونی، خودتو سرزنش کن، چرا من رو سرزنش میکنی؟ من شیطان مقصر نیستم، خودت مقصری، شما خودت مقصری. عصری هست که به شما عرض میکنم، دوستانه عرض میکنم، استاد بگیرید. اگر اون عصر استاد داشتن، امروز بدون استاد نباشید، هفتهی بدون دست اخلاق نباشید، ضربه میخورید. مراقبه سنگینه، مراقبه آسان نیست، خیلی سخته. من دو سه تا نمونه رو عرض میکنم بد نیست. یک شخصی داریم به نام احمد ابن بزنتی، از اصحاب اجماست. یعنی چه؟ یعنی اجماع علما میگن ایشون هر روایتی نقل کنه ولی اینکه سند رو نگه روایتش صحیحه، به روایتش عمل کنید. اینو میگن اصحاب اجماع. آقای احمد بزنتی شبی مهمان امام رضا علیه السلام شد، سه چهار نفر با هم بودن رفتن محضر امام رضا علیه السلام، دوستان خدمت رسمون خودشون بودن. حالا این دوستانی که مثلا توی روایت ما اسمشون اومد، صفوان ابن یحیی، محمد ابن سنان، عبدالله ابن مغیره، عبدالله ابن جنده، اینا همه رفتن خدمت امام رضا، خواستن بلنشن. امام رضا علیه السلام برگشت فرمود که فلانی، گفت بله، گفت شما بمون. چشم آقا، اینا رفتن ایشون رو نگه داشت، فرمود که امشب منزل منتظر که نیستن؟ گفت نه منتظر نیستن. گفت میشه منزل ما استراحت کنید؟ گفت آقا افتخار میکنم. آقا بهشون شام داد، رخت خواب آورد، ایشون رفت رو رخت خواب بخواب. آقا رفت تا اون ور اتاق، رخت خواب برداره بیاره این ور اتاق. آقا ایشون افتاد تو سجده، خدا را شکر میکنم به مقامی رسیدم که امام رضا منو از دوستان من برتری داد، دوستان منو فرستاد، منو نگه داشت. همچی که تو سجده بود داشت میگو خدا را شکر میکنم، یک دفعه دید که خدمت رو از کنم که امام رضا پاشو میزنه، با پای خودش پاشو میزنه، این سر سجده برداشت. آقا فرمود که بهت بگم، آقا امیرالمومنین به عیادت سعسعت ابن سوهان رفت، بعد وقتی که بلند شد گفت سعسعه؟ گفت بله. گفت اومدن من به عیادت شما منجر نشه به اینکه جناب عالی افتخار کنی و فخر بفروشی بر صاحب اصحاب من و برادران من. چقدر مراقبه سنگینه. امام تو خونهش راه داد، تو منزل راه داد، آقا جان تو پیک جان خودش قرار داد، ولی همین که رفت سجده شکر به جا بیاره، ذهنش به اینجا شد که یک مباهاتی کنه، یک فخری کنه، امام دوباره برگشت به ایشون اشاره کرد همچه فقری نکن. خیلی عجیبه، نمیدونم دوستانم چی میگم، راست میگم. همیشه یه منبره، همه یه دونه درسه، یه مکاسب بودو، یه خارج بودو، نمیدونم. من که گیش شدم همینه. اون که از اصحاب اجماست، امام بزرگوار بهش میگه همین مقدار که فقر کنی گرفتاری. چقدر مراقبه سنگینه، مراقبه های علما فرق میکنه، مراقبه های شماها باید به شدت فرق کنه. حد و مرز مراقبه ها متفاوته، حد و مرز متفاوت. و هی علامه جعفری عزیز ما یکی چند تا ترم باش درس داشتیم، همین تو فلسفه اقتصاد، محمد تقی جعفری، من فلسفه اقتصاد، آقای دکتر بهشتی بود و ایشون بود، برای ما درس میگفتن. خدمت رو عرض کنم، یه روزی آمد صبح کلاس، باور کنی بدون اینکه بسم الله الرحمن الرحیم بگه صبح اول وقت بود کلاس، حالت عجیبی داشت، بعد توی حالت گریه مثلا برگشت گفت من بگم بهتون، گفت که یه آقای سمت آیت اللهی داره در تهران، قبل از اذان صبح خونه من در زد، قبل از اذان صبح. من هیچ کی خونه من این ساعت در نمیزنه، من مشغول، بهشون گفت من مشغول نماز شب بودم، قبل از اذان صبح خونه من در زد. بعد دیدم خدمت رو عرض کنم که برام جالب بود، آمدم در رو باز کردم، ای حاج آقای فلانه، بفرمایید حاج آقا، این وقت سحر، گفت بریم داخل بیچاره شدم، بریم داخل بیچاره شدم. گفت خیلی تو مراقبه کار میکرد، عجیب تو مراقبه کار میکرد، گفت بریم داخل بیچاره شدم. آمدیم داخل، گفتم چی آقا جون، چی شد، چی شد آقا جون؟ گفت چی، خانم من یه انتقادی به من کرد، به من برخورد، من صدام آوردم بالا، نزدمش، صدام آوردم بالا، زنم بیچاره مثل بیت میلرزید اون گوشه، میگفت حاج آقا، حاج آقا، ولی به من عبا و عمامه منو تحریک میکرد، میگفت یعنی چه این بده انتخاب کنه چیه، همه مردم دستت میبوسن. آقا جون من هی میگو حاج آقا تو مریض میشی، نکن اینجوری حاج آقا، تو مریض میشی نکن، ولی من همچنان صدام بالا میره. گفت یک دفعه دیدم، باور کن، ایشون میگو به خدا قسم من اینجوری در مقابل حرم هشکاش همجور میری، خیلی علامه جعفری، ایشون میره ساده حرف نمیزه، خیلی آدم عجیب بود، راسل بهش نامه داد، امید فیلسوف شرق بهش نوشت، علامه طباطبایی مقابلش تواضع میکرد. این مرد بزرگ داره میگه، گفت دیدم همچی که من داد میزدم حاج خانم، من میگو آروم آروم، ولی من آروم نمیشدم، یک دفعه دیدم یک صدایی در منزل پخش شد به من، میگه ای کثیف، ای کثیف، رها کن. ها من کثیف شدم، گوش برزخیم باز شد، چشم برزخیم باز کرد، گوش برزخیم شنیدن برزخیم رو باز کرد. خیلی سخت مراقبه، خیلی مشکل مراقبه، تو منزل مواظب مراقبه باشی، تو بیرون مراقبه ده. خانم ها رو هم میگم، شما هم همینطور، خانم ها شما میتونید، این طلبه های ما بی سواد بشن، آه شب زودتر بیایی، مگه کارگره، اشتباه گرفتی با کارگر کارخونه، این شب باید تحقیق بنویسه، این 5-6 ساعت 10 سال خوب درس بخونه، بیا کنار من این فیلم تلویزیون رو ببین با هم دیگه. آقا مگه این کارمند اداره است؟ خانم آیت الله، من مجموعه تحصیلی اینجا رو در سال چند باری به بهانه قضا همتون رو میارم، باتون کار دارم، من اگه بخوام روی این بچه ها کار کنم شما باید کار کنید با من، نمیشه، شما باید همکاری کنید. مگه ما کارگریم؟ ما آوردن سهم امام به ما میدن، وجوهات شرعیه رو به ما میدن، ما یه فقیه بشیم، یک انسان کامل بشیم. بابا این پولی که به ما میدن این حقوق نیست، اشتباه نگیرید، خوردن این پول سنگینه، آسون نیست، زیر سوال میریم. دختران من، سنین جوانید همتون، همکاری کنید، طلبای جوان مراقبتون کم نشه، شما دوتایی با هم مراقبه کنید، دو نفری با هم مراقبه داشته باشید. صدای برزخی رو بعضیا میشنون بعضیا نمیشنون. ابوبصیر مگه چشم برزخی بهش نداد؟ مگه چشم برزخیش نگو ما اقل الحجیج و اکثر از زجیج؟ باور کنید، استاد من علامه حسنزاده آملی، خانومش که به رحمت خدا رفت، تو منزل خودش دفن کرد. هرچی عرض کردیم آقا این خود قبرستان بغلسته، گفت نه. چرا نه؟ گفت این 25 سال این زن بچه های من رو داشت، من تهران تنها درس میخوندم، ماهانه گاهی دو بار میومدم آمول، این منو علامه کرد. 25 سال گفت بله. ایشان هر شب کنار قبرش بیتوته داره، الا اینکه اونجا نباشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرمود خانم منو براش یک سال حضرت علامه بزرگوار استاد شرح منظومه بنده جناب آقای انصاری برای ما نقل میکرد، میگو به من پول داد، گفت حرم هر روز یک سال یک کسی رو اجاره کن برای خانمم زیارت حضرت معصومه بفرسته. پس کردم چرا؟ گفت این زن نبود که، این انسان کامل بود. چطور مگه؟ گفت میامد تو اتاق من، چای میابر یا آب یا میوه میابر، سلام نمیگه. یه روزی بهش گفتم چرا سلام نمیگونی؟ گفت داری استنباط میکنی، میترسم استنباط از ذهنت بره، جواب سلام واجبه. بله، چه زنی هستی تو؟ تو میفهمی؟ در شب شهادت حضرت جواد به شما میگویم، امام جواد میگه یک لقمه غذا ممکنه غذاهای زیادی را ببندد، مسیر بسیاری از خوردنی ها را ببندد. مواظب باشید، هر کجا نرید، هر کجا نخورید، صداتون بشم، حواستون جمع باشه. از اون ور یه خاطره خوشگلی براتون نقل کنم. علی ابن مهزیار اهوازی، علی ابن مهزیار اهوازی اونچنان مورد توجه امام جواد بود که امام جواد براش دعا میکرد، تمام کارهای شیعه رو داد به اختیار ایشون، ایشون رو وکیل خودش کرد، نامه ها در حدود 200 نامه را جواب داد، به توسط امام جواب داد نامه ها رو، یکی پس از دیگری جواب داد. خیلی عجیب. ایشان بلند شد برای سحرخیزی. آیون عزیز ما میگن که حرفای عرفانی میزنی، کجا حرفای عرفانی؟ این تو منتهی آمال محدث قومی است، چطور میرود؟ ببینی چرا بهش عمل نکنیم. برگشت خدمت رو هست کنم که سحر بلند شد برای نماز شب. ایشون حتما سحر که نماز شب میخوند، پیغمبرم همین کارو میگرد، مستحبه، اول مسواک میگرد، مسواک، چوب مسواک گرفت، رفت آمد تو حیاط، آب مسواک بزنه. وقتی آمد مسواک بزنه، دید مسواک، سر مسواک مثل آتش میزنه بالا. تعجب کرد این چرا اینجوری آتش میزنه از این سر مسواک. دوستان ایشون نیاز به آتش داشتن، چون زمستون بود، سرد بود، کاشانه اونها سر شد، دیدن یه آتش بلند شد، دیدن از دست آقای مهزیاره. آمدن جلو گفتن این چیه؟ گفت هیچی، مسواک منه، نمیدونم چرا آتیش میزنه بالا، نمیدونم چرا آتیش میزنه. بلافاصله یادش افتاد به این آیه شریفه ای که در سوره یاسین آیه 80 الذي جعل لكم من الشجر الاخضر بله نارا، از یک درخت اخضر آتش بلند شد. الذي خلق الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. به این آیه یادش اومد، آیه رو خون، آیه رو تلاوت کرد. چرا آیه رو تلاوت کرد؟ چون اینا فکر نکنن ایشون صوفیه، اونا فکر نکنن ایشون داره از راه سر میره، اونا فکر نکنن اینکه ایشون داره از راه جادو میره، فکر نکنن. روی این جهت عجیبه ها، این آیه را خوان مخوام اینجوری عرض کنم. بعد آمدن رفقا از دستش گرفتن ببرن آتیش دادن، آتیش نمیگیره. سه بار آتیش خاموش شد، دوباره روشن شد، خاموش شد روشن شد، این بار دیگه روشن نشد. بعد نگاه کردن دیدن سر این اصلا ابدا مستنده، صحیح و سنده. آشقا باز قومی هم که بدونید دادن معمولی نیست. آجان من همینطور دید که عجیبه ها، بعد هم خاموش شد، دید سرش اصلا نسوخت. اینو گذاشت تو جیب خودش، هیچ که رو نگفت. فردا آمد خدمت امام هادی، گفت آقا جو این چی بود؟ من موندم توش، این چیه؟ آقا فرمود چون محبت ما رو داری، اطاعت از ما رو داری، محبت ما و اطاعت ما پاکی میاره. پاکیش طوریه که شب که میخوای بری بیرون، شب که میخوای بری بیرون، نور ما میاد روشن میکنه، مسیر رو پیدا میکنه. این نور ما بود. همین عاشق عباس قمی خودش تو مشهد نیمه شب داده میره، میبینی که خدمت تو هست کنم که یکی از علما نقل میکرد، محضر بزرگان اولیای ما، همین منزل آقای لنگرودی نقل میکرد. این آقا میگم من داشتم میرفتم میدم نور میزنه خاموش میشه، رفتم جلوی عاشق عباس قمیه گفتم آقا شما نور میزنی خاموش میشید؟ فرمود داره مدتیه که ذکر میگم اینجوری، از ذکر من اینطوری میشه. خود ایشون میگم من دوستی داشتم همیشه مسجد سهله رو ترک نمیکرد، شبای چهارشنبه مسجد سهله میامد، مدتی دیدم که مسجد سهله نمیان، تعجب کردم. بین حرم، بین حرم اون رو دیدم، بین راه حرم از تعمیر دیدم، گفت ای آی فلانی بیس بینم، سلام علیکم، چرا نمیای مسجد سهله؟ شبای چهارشنبه نمیبینیم. گفت علت داره نمیان. چی علت داره نمیاد؟ چرا نمیای؟ گفت حقیقت هم اینه که باور کنید من یک شبی تو مسجد سهله بودم، دروغ نمیگم، تو همین منتهی مالش آورد، دروغ نمیگم، مسجد سهله بودم، دیدم جلوی من یک نفری سجده میکند، چه سجده عالی، چه سجده زیبا، زلزله میندازه. بعد خدمت رو از کنم اینجوری نگاه کردم که بشناسمش، دیدم لبخند زد، سر از سجده که برداشت اینجوری نگاه کردم صورتش ببینم، لبخند زد. لبخند که زد مهمم بود خیلی، لبخند که زد فهمیدم، گفت خوب شناختی، گفت خوب شناختی، بیا جلو. آمدم جلو، دستش بوسیدم، گفتم پسر فاطمه ای دیگه نه؟ گفت بله شناختی. گفتم آقا خیلی خوب اومدی، خیلی خوش اومدی. گفت من ازت ناراحتم. چرا؟ گفت مگه بابات خودش خیس نمی کنه پیر مرد شد منزل؟ گفت آره. خب بابام خودش اجازه داد، تمام طهارتش رو انجام میدم، یک شب چهارشنبه برم مسجد سهله، خودش اجازه داد. فرمود باشه، این یک شب هم نیا، برو همون پدرتو تمیز کن، من خودم میام برات. الله اکبر. گفت عاشق عباس هر بیر همه شب چهارشنبه آقا میاد به من سر میزن. دستگاه خدا رو میبینی؟ دستگاه مراقبه رو میبینی؟ چه دستگاه عظیمیه؟ چه دستگاه بزرگیه؟ دوستان عزیز من، من خواهشم اینه حوزه علمیه را نورانی کنید به نماز شبتون، حوزه علمیه را نورانی کنید به ملاقاتتون با حضرت مهدی. خونه های حوزه علمیه شما باید عزیز دل من محبت وحی الهی بشه. در روایت دارد، بنده روایات و شب آخر ماه رمضان در مهدیه خوندم، در و دیوار گریه میکرد. روایت دارد فرمود وقتی شما نماز شب بلند نمیشید، دیوار منزل، سقف منزل گریه میکنه. میگه خدا یا من چرا اینجوری شدم، این چرا بلند نمیشه، تا دیشب از اینجا نماز بالا میرفت الان هیچ خبری نیست. سخف ناله میزنه، مگه قرآن غلط گفت؟ ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. در روایت دارد که سقف بیت فاطمه، سقف بیت فاطمه عرش خداست. در روایت دارد که عزیز دل من، چادر فاطمه لوای حمد خداست، اون چادری که باش نماز شب میخوان. در روایت دارد که عزیز دل من، بدن زهرا در قیامت برهنه نمیشود. چرا؟ گفت بدن زهرا انقدر در نور نماز و عبادت و اشکش است که هر کسی او را میبینن برمیگردن بلا فاصله میگن تعالیت، سبحانک تعالیت. همه این سبحانک تعالیت از همینجاست، یا لا اله الا الله، اون دعای معروف تعالیت، دعای مشیر رو اینا حساب بکنید. اینا اجازه، این اجازه خدا به همه تونه. با این اجازه حرکت کنید، با این اجازه زندگی کنید، با فقه زندگی کنید. خانم‌های طلبه ها انقلاب کنید، رنگ و بوی دیگران را نگیرید، شما به خونه های دیگران سبقه برید. و اون سبقه الهی است، احسن الله سبقه الهی است. نباید رنگ غربی رو بیاریم تو خونه ما، حواستون باشه. امام جواد نشوندن بالای همین صندلی، خانومش هم نشوندن بالای این صندلی. خب خانومش که دختر مأمون، دختر شاه. اگر در تاریخ قاموس شیعه همین حدیث عمل کنید بسه. بعد ده زنا اومدن، رقاصا اومدن، شروع کردن عروسی دیگه، شادی کنن، دف بزنن، تار بزنن. اون تارزن هنرپیشه ها دیدید موهاشون رو بلند میکنن، محاسن عجیب غریبی میذارن. اینم همینطور بود، ریشه درازی داشت، موهاشون بلند. آقاشون تو تاریخ قاموس کهن هنرپیشه ها اینجوری زندگی میکردن. شروع کرد که موسیقی و تارش رو بزنه، هیبت امام داده میشکنه. امام فرمود، امام همونجا نشست، دیگه تساهل و تسامح رو گذاشت کنار. تازه داماد، نمیگه مجلس من شیرین بشه، بلا فاصله امام خطاب کرد، اتق الله یا ذل اسنون. تا گفت ذل اسنون یعنی ریش دراز، اتق الله یا ذل اسنون، تار از دستش افتاد. محمود بهش گفت بزن دیگه. گفت نمیتونم حرف بزنم، لال شدم، این کاری کرده من لال شدم. لال شد امام فرمود شما میخواد آبروی منو ببری؟ مگه میگذرم فردا بگن عروسی امام رقص و ساز و آواز بود؟ از امام درس بگیرید، حیات عقلانی امام را زنده کنید. تو زندگی شما موسیقی ترویج نشه. در زندگی شما مقام معظم رهبری چقدر میفرماید موسیقی ترویج نکنید زندگی طلبگی را. موسیقی به انسان عشق نمیده، به انسان سلامت نمیده. باور کنید موسیقی تخیل سرگرمی میاره. حواستون باشه، به خدا متکی بشید، به قرآن متکی بشید، نماز شبهاتون تعطیل نشه. شما مگه قبل از ازدواج با طلبه نمیگفتی که من اگه باش ازدواج کنم میدونم اونجا برم تجلی سحرخیزیامون بیشتر، نماز جمکرانمون بهتر، پس چرا الان اینجوری نیستم؟ معلومه که مراقبه من رفت. مگه شما فکر میکنید که قطع شهوت جنسی کارو تمام میکنه؟ نه، الان جلال خدا میخواد، ربوبیت خدا میخواد، جمال خدا میخواد. با قطع شهوت جنسی که همه چی حل نمیشود. به جلال خدا ایمان بیارید. جلال خدا انسان رو بیدار میکنه، جمال خدا انسان رو بیدار میکنه. عشق به جمال میخواد، عشق به جلال میخواد. تحصیل کنید این عشقا را. میگم این عشقای تحصیلی رو شبای آینده انشالله، خدمت هفته آینده، باید خدمت را یک دو توحید صدوق را درس بگیرید، خانم ها، آیون، طلبه ها، ما بابا پامونو گذاشتن، اجازه دادن ما پامونو بگذاریم تو خونه امام، اجازه دادن ما رو بذاریم تو خونه حاجی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، حواستون جمعه کنار آقای بروجردی قدم بزنیم، کنار این کسانی قدم بزنیم که اینها میدونی کی بودن، عجیب بودن. آیت الله کوهستانی رحمت الله علیه انقدر مقام گرفت، رحمت انقدر مقام گرفت، دستخط ایشون الان هست، 3 سال قبل دستخطشو پیدا کرد پسر شاشق اسماعیل، پیدا کرد تو کتاب. خدمت رو هست کنم که برای بنده هم فرستادن، فوتو گرفتن، ادهی فرستادن، دستخطش هست الان پیش من هم هست، تو اتاق خودم دارم، من چند تا دستخط دارم، یکی از علامه طباطبایی که به بچه های تفسیر نشون دادم دستخط های علامه رو، یکی دستخط مرحوم حاجی میرزا جواد آقا رو دارم که خیلی برام عزیزه، هیچ کی نمیدم، اونو فقط خودم میبینم. حاجی میرزا جواد آقا چیزی قشنگی نوشت، این از علامه بس امانت که هنوز بروز ندادم، من از لغلغه زبانم شد یک دفعه گفتم. یه خط ایشونه، این خط رو به شما میتونم بدم، مانع نیست، خدا شاهده، اصلا آدم بیچاره میکنه. توی همون شبی که آخر عمرش بود همون شب نوشت گذاشت تو کتاب، گفت اینی که می نویسم فردا می میرم نیستم، ولی خیلی دوست داشتم خدا به من اجازه میداد تو تشییع جنازه من که وقتی منو دارن تشییع میکنن میگن لا اله الا الله، منم بلند میشدم توی تابوت میگفتم مردم، منم میگم لا اله الا الله، من میتونم بلند شم. عجب، میتونی؟ میتونم. مرد، بله، ان المؤمن لا یبلا، مؤمن نمیپوسد، مؤمن کهنه نمیشود، همیشه تازه است، اولیاء الهی همیشه زنده. حواستون باشه، به شما عرض میکنم که زنده بشید. شبی از شما نماز شب ترک شد، مخصوصا معممین، بگید چه شد؟ خلوتتون خلوت باشه، من نگران خلوتتونم، خلوتتون این گوشی ها نمیگذاره، بدبختی شده الان، این نیم ساعت میخوای خلوت کنی با خدا، اینا کارتون، مشغول میشید با اینا. خلوتتون خلوت باشه، با خدا حرف بزنید، با خدا صحبت کنید. این بچه ها، این عزیزانی که در آغوش شما هستن، این عزیزان فردا گله میکنن، میگن بابا تو حوزه بودی چی شدی؟ پس این قصه های چیه؟ چرا اهل قصه نشدی؟ چرا صاحب قصه نشدی؟ صاحب قصه بشید، خودتون پاکی را ابداع کنید، به مبدع عالم وصل بشید. من خیلی تشکر میکنم، هم میدونم فضای داخل گرمه، چون خب بالاخره زمان زمانی هستش که مقداری گرما هست، ازدحام جمعیت هم هست، عذرخواهی میکنم هم طبقه بالا هم خدمت رفقای دیگه، خانم ها خیلی شرمنده، آیون تو حیات، به همه شما دارم میگم، برادران بزرگوار، دوستان عزیز من، من غلامتونم، از این غلامتون قبول کنید، به این مسیری که شما دارید میرید شل نرید، آقای امام زمان دوست داره، کاری کنید امام زمان لبک به شما بگه، آقا دوست داره به شما لبک بگه، شما نمیخواین؟ امام صادق فرمود به ابوبصیر که ابوبصیر من با وجود تو استراحت میکنم، امام زمان با وجود تو استراحت بکنه، مواظب باشی استراحت بکنه با شما. آقا جان یه عرضی به شما دارم، نمیدونم دلم تنگ شد برات، جمعیت دیگه اینجا نشستن همه سربازه تو. آقا جان به جان جواد الائمه سری به ما بزن، آقا جان، آقا جان امشب این بچه ها رفتن منزل، صبحی پا شدن به همدیگه بگن، دیشب اومدیم تو منزل خوابیدیم، آقامون اومد سرمونو به دامن گرفت. آقا من میدونم تو ما رو دوست داری ولی لغزش ما رو نمیگذاره. پرده رو چشممون انداخت، رو دلمون انداخت. همیشه توبه میکنیم، میگیم غلط کردیم، دوباره شروع میکنیم. آقا جان شیطون اومده تو جل ما، بیا ببرین. اگه کمکمون نکنی نمیتونیم. آقا باور کن من مقصر نیستم، صدات میزنم. میگن اول کسی که صدات زد مادرت فاطمه بوده. آقا چزه میگه رفتم در و از سینش در بیارم. نمیدونم چه ترس سختی کشید، چقدر درد کشید. هی مرتب میگفت پسرم مهدی. خبر دارم تو مقتل چند بار دیدم. اما زینبم هی مینشست و بلند میشد. چرا هی مینشست و بلند میشد؟ چون میدید شمشیر داره میره بالا، میخواد به گردن حجت خدا حسین برسه. یک دفعه تو مقتل داره نور تو رفت جلوی ایشون، برگشت عمه جان گفت کی هستی تو؟
تو عمه من مهدی هستم.
پسرم
دیدی با حسین من چه میکنن؟ برو نجاتش بده.
حسین منو زیر سم اسمها بردن،
برو نجاتش بده.
همه صدات زد مهدی جان، پس من همه حق دارم صدات بزنم.
آقا
گناه منو خسته کرد. آقا خواب میرم سحرا،
خودم از خودم بدم میاد.
آقا نماز صبحم قضا میشه،
خودم از خودم بدم میاد.
آقا شهریه تو رو میخورم،
نمک به زخمت میزنم. آقا
آزادم
کن. آقا
عزیز من، مولای من، سید من، سرور و سالار من، بیرونی ها فکر میکنن ما کسی شدیم.
من رو خودمون
بهتر خودمون رو میشناسیم. آقا اگه من صدات بزنم یه وقت نگی لالبیک. آقا
صورت رو بر نگرد، رجال بادر صورت رو بر نگرد.
خدا رحمت کنه، آیت الله نوری همدانی یه اخوی داشت. هاشم حسن آقا منبری عجیبی بود، مشتهد بود و فتوا بود. منبر میرفت ساعت ده، تمام روزه های آقای نجفی رو ساعت ده ایشون میرفت. مراجع میومدن همه بزرگان خیلی هم منبرش معنوی. یه روزی شهادت امام جواد بود، ایشون گفت دیشب از تهران داشتم میومدم، مجلس داشتم، تو اتوبوس نشستم. هر دومو گفتم نمیخواد منو ببرید، همون اتوبوس ببرید اونجا کافیه. دستامو گذاشتم جلو بخوابم، خسته بودم. دو تا جوان اون جلو نشسته بودن، جلو من، صندلی جلو. این جوان به این جوان گفت امام رضا زیارت میری؟ گفت 5-6 سال نرفتم. گفت جفا میکنی تو؟ چرا اینجوری میگه بهش جفا میکنی؟ بعد دیدم یک خدمت رو هست کنم که کارتی در آورد، بهش گفت ناراحت نشو من پزشکم. دوران پزشکیمو تو آلمان گرفتم، با دختر مسیحی دانشگاهی همکلاسیم آشنا شدم، ازدواج کردم. 6 ماه از ازدواجم گذشت. خانمم به من میگه اینجا هم درد میکنه، شکمش نشون میده. گفتم یعنی چه؟ بردم دکتر، استاد خود ما بود، دو نفر بود. دکتر نگاه کرد، روزی کلاس منو صدا زد، گفت بیا تو خودت تنها بیا. رفتم جلو، گفتم چیه؟
گفت به نظرم سرطان رحم. چیکار کنم؟ گفت من یه استادی دارم توی آمریکا، ایشون با عشقه میتونه از بینش ببره. ببر اونجا. نامه داد، ما برفتیم آمریکا، ایشونو بردم اونجا. دکتر تیکه برداری گفت یه هفته بیاد. بعد یه هفته بعد دیدم هتل زنگ زدن از بیمارستان بیاد. من گفت خود تنها بیاد. رفتم اونجا، گفت ببخشید این ویروس به همه جا رسیده، ریه رو زده خراب کرده، این خیلی زنده بمونه یک ماه الا دو ماه، به یک ماه نیم مثلا ببرم آلمان. ما بردم آلمان، گو هر وقت قضا خواست شیر بهش بده، حالا میدونم چی را فلسفه شنده بشن. ما بردم آلمان، بابا مامانش گفتم، همه اومدیم. بیچاره 20 روز از اون ماجرا گذشت، روز به روز تحلیل میره. صبح رفتم شیر بگیرم، بیام دیدم ایشون میگه یه کسی نیست منو خوب کنه. یعنی تو این دنیا، تو این جهان من باید بمیرم؟ و منم بچه شیر و عقیدم گل کرد. گفتم چرا؟ یک نفر هست. گفت کجاست؟ گفت تو ایران ما. اسمشو میگن رضا. پسری داره جواد. اگر رضا رو به جواد قسم بدی حاجت نمیده. فقط دو تا شرط داره. گفت چیه؟ یکی چادر رو سرت بذارم. همچه شما گریه میکنید مراجع بزرگان قوقا میکردن، اینم همینجوری خودش هم حالش طوری بود که گریه میکرد. عجیب بود، من اون خاطره یادم. آخه یکی اینکه چادر رو سرت بذارم، گفت باش باش. یکی اینکه فقط دلت بده به حال آقا. ما کنار بی بی هستیم، تسلیت باید به بی بی بگیم. بی بی کریمه اهل بیت، منم حاجت دارم بچه ها. بلیط پرواز گرفتم، ساعت 12 شب فرودگاه مهرآباد می نشست. مامانم تهران هست، خانواده. به مادرم گفتم مامان خونه نمیای، بلا فاصله بلیط بعدی رو بگیرید، من میخوام ببینم برم مشهد. خب باشه. اومدیم 12 و اینا، ما فرودگاه رو استقبال کردن، بغل زدن و گفت بابا سجا یکی دو ساعت دیگه شام پرواز تو مشهد. شب زمستون بود، شب گلم پلیدیم، اومدیم مشهد و اومدم هتلی اجاره کردم. به هتل داره گفتم یه اتاقی به من دیگه روبروی حرم آقا باشه. گفت چرا؟ گفتم این مسیحیه، هیچ حالیش نیست، چون شبا که میشه این دورافکنا میزنه به گنبد، یه حال یادمو میده. عجیبه. آقا جون من ایشونم یه اتاقی به من داد، رفتیم داخل و اینا و چند دقیقه که نشستم خانم، گفت بله. گفت میخوای مذهب دکترمو بهت نشون بدم؟ گفتم بله. پردر و کنار زدن تا چشمش افتاد به گنبد و بارگاه امام. خب عجب دکتوریه، چه مطبی داره، تو دنیا هم چی مطبی ندیدم. یقین دارم این منو خوب میکنه، نسخه شفا بگیره. آی درد دارم چی شد بهتون بگم؟ میترسم بیفت. صبح شد قوز گردم، بهش قوزیان دادم، گرفتم اینجا بردم کنار حرم، داخل حرم نبردم، تو همون حیام. الان که میگن صحن امام، همونجا نشستم. گفتم اینجا بشین من برم نوبت بگیرم. اومدم داخل حرم، چی بگم؟ خودم رو انداختم پایین پای امام، فقط گفتم آقا مهمون رو بردم، مهمون تو مسیحه. همینو گفتم، چیزی دیگه نگفتم. گفتم آقا آبروی من جیعه رو نبر،
خوشم نمیاد ایشون برگشت برگرده بگه تو شهر خودش تو کشور خودش بگه رضا دروغه بدم میاد بگه. این حرف مدل حرف زدن قشنگ ها، اینجوری باید حرف زد. ولی حالا که اینجوری شد باز کار دارم، دو تا قسم بهت میدم. قسم اول این آقا شنیدم جواد تو خیلی دوست داری، به جان جواد. قسم دوم اینه به اون صورت کبود مادره، ضعف آمده ها، بیهوش نشدم. دیدم این خادم به من گرفت منو دو بغل جده. بابا یک ساعت داری داد میزنی. گفتم آقا مزیه آوردم میدرزم برم. بگه چرا به من دروغ گفتی؟ گفت بیبری دوتایی. اومدیم بیرون دیدم خانمم دو حیات دنبال من میگرده. کجا بودی؟ گفتم رفتم نوبت بگیرم. گفت چرا دیر گردی؟ گفتم چی شد مگه؟ گفت دکتر شما اومد و شاهد اینه یه دستش کاسه آب بوده، با من آلمانی زوبت ید آب و ریخ رو بقلم. به خدا همین یه آب روی بقلم ریخ، دردها دیگه ساکت رو. آی جالب جب مهمون اومده. سلامی داره به شما. بعد چی گفت بگم؟ گفت شاهدش اینه دو جمله گفت. جمله اول گفت هرگی منو به جان جوادم قسم بده محرومش نمی کنم. بله آب روی شیعه رو نمی برای بازم از این مهمونا بیای. اما لگنه یه دومی که گفت میدرزم مجلس ببینه برم بالا بپایی. گفت گله دارم ازش. گفت گله چیه؟ گفت وقتی کنار قبر من اومدی منو به صورت مادرم قسم زدی. آخه دل ندارم بشنوم مادرمو کتک زدم. حالا یه میگوی شبا بگیری بذار دو دقیقه از جواد یه چیزی بگم. میترزم اینجا میترزم همه یکی داخل و بیرون همه رو میگم یکی طلب و چنان زهرش دادن شبیه خون از بدنش میومد. بعد چی گردن؟ سه تو کار گردن. کار اول این بود، این میگو ای جگرم داره میزوزه برام آب بیاری. امول بز در و بز شروع کرد به کنیزا دستور داد برخصن کف بزن. آیاد کوبم و شام بخیر کم زلامی زده بازم احیا شده. اونجا سر والا لیزه، اینجا بدن داره خونه میاد. آلاله بزن شمشا شمشا امشب اگه شمشا بود داره نمیزن. کار دوم
بگم دیگر بیدرد بگم یالا جنازش رو گرفتن از بالا پام به زمد پایین اندام دو تو مقتل شبیه همه یکی مقتل اینه فسقط علیه السلام اینجا هم بسقط علیه السلام یه حسینی داشتیم انقدر زدن او رو از بالای پالان عصب به زمین هم داخل ای حسین ای حسین یه جوانی هم داشتیم او رو به زمین هم کار سفم چیه؟ بدن ایشون رو تو چند روز نزاشیدم دفت کنه زیر تابش آب دار ای جوای از بستگان امام عادیه میگه تو خونه امام نشسته بودیم خانواده یه وقت دیدیم امام عادی تو مدینه به دور خودش میپیچه ای گلان چه بابا مزهر دادن بابا کسی نداره برم سر بابا بابا بغل بگیر